حالا چون دیگه چهارشنبه است و دوستانم ای مرتب تعلقه میزنن که چهارشنبه و از رفقا قبلا نکاتی رو میگفتن، اجازه بدید این چند دقیقه باقی مونده رو یک عرایزی رو من اشاره کنم، حالا طرح بحثی کنیم، بعد اگر توفیق بود که موانعم نبود هفته های بعدم، البته یه 10 دقیقه فقط، حالا این هفته بیشتر مقدمه، یا اگر مانعی نبود ادامه بدیم این مبحث. عرض میکنم که روحانیت و حوزه های علمیه از دیرباز و گذشته خودش در کنار تولید دانش‌های دینی، روحانیت شیعه در این زمینه توفیقات فراوانی داشته، شأن مهمی در تولید الگوهای وارسته و متعالی داشته که ترکیب این دو در روحانیت شیعه، دانش ژرف و الگوهای مهذب و وارسته، دو رکن اساسی در جذب مردم به آموزه های تشیع بوده. یه وقتی عرض کردم که مذهب شیعه از یک مذهب بسیار محدود با انبوه دشمنانش تبدیل شده به یک مذهب فراگیر و گسترده با معتقدین انبوه در همه دنیا، قدرت و توان این مذهب کم نیست که عرض کردم در دل قوی ترین دشمنانش در خانواده اونها نفوذ میکنه و اون خانواده ها رو تبدیل میکنه به یک خانواده های پیرو به این مذهب. کشاجم از علمای بزرگ شیعه گفتم قصیده قدیریه قویی داره، علامه امینی تو القدیر میاره، کشاجم این عالم بزرگ شیعه نوه سندی ابن شاهکه. یعنی مذهب تشیع در دل خانواده قوی ترین دشمنانش هم نفوذ میکنه و اینا رو تبدیل میکنه به پیروان قوی این مکتب. در بحث اصول اشاره کردم فردی مثل ابن قبه رازی مغز تعقله، یک شبهش راجع به امکان تعبد و امارات زنیه الالآن فکر اصولیین رو مشغول کرده است. این آدم متشیعه، یه معتزلی قوی است، تبدیل میشه به یک شیعه قوی که در عصر غیبت صغرا یکی از رکنهای حفظ فکر تشیع ابن قبه رازی است. اگه ما واکاوی کنیم این بست و گسترش مدیون روحانیت شیعه است، روحانیت بدعن به اصحاب ائمه معصومی تا امتداد این خط در روحانیت شیعه، دو رکن اساسی اینجا هست، یکی دانش ژرف و قویی که هست، برهان و استدلال قوی در زمینه های مختلف. نکته دوم که بسیار مهمه این است که این روحانیت توانست در دل خودش الگوهای تربیتی تهذیبی قوی رو شکل بده و این الگوها دل مردم رو تسخیر کرده. خب امروز حفظ این دو رکن مهمه، ما به عنوان کسانی که خودمون رو در حیطه این، در زیر خیمه این پرچم درآورده ایم، مصداق روحانیت شیعه، باید تلاش کنیم خودمون رو به این الگوهای وارسته و متعالی نزدیک کنیم. یعنی نمیخوام عرض کنم ما یک کاری بکنیم جز این الگوها بشیم. این نسبت به خود بنده که وقتی میبینم زندگی خودم رو اصلا جای فکر نداره، شما هم نمیدونم چجوره، ولی بعید لا یبعد که آدم بگه ما باید خودمون نزدیک کنیم به این الگوها. حالا تولید دانش یه بحث، الان واردش نمیشم، میخوام در اون بحث دوم، قرب به الگوهای متعالی یه مبانی نظری داره، یه مبانی عملی داره. ما اگه بتونیم در یه فرصت‌های اندکی خیلی مختصر بپردازیم به این مبانی نظری و مبانی عملی قرب به این الگوهای متعالی، خیلی تو زندگی دستمونه میگیره. من امروز با این مقدمه یک نکته را عرض میکنم از مبانی نظری، تا بعد حالا اگر خدا توفیق داد هفته های دیگه عرض کردم، مانعی هم از جهاتی نبود برای طرح بحث، آدم بعضی نکات رو در این زمینه اشاره بکن. اولین نکته ای که میخوام عرض بکنم و همه اونم به نظرم میدانیم ولی توجه به اهمیتش هست، انسان طبیعتیست مرکب از جسم و روح. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. حقیق جسم که معلومه چیه، حقیقت این روح منتسب به خداوند دارم اگه از ما بپرسن نمیدونیم، ولی این رو میدانیم که یک عنصر شریف فناناپذیر خدا با جسم این انسان ترکیب کرده است. ترکیبش هم از نظر فلسفی چجوره؟ آیا افاضه شده؟ به قول بو علی در قصیده عینیه، حبتت الیک من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز و تمنعی انفت و ما انست فلما واصلت کرهت فراقک فهی ذات تفجعی. یا از داخل خود این جسم کیفیتی خلق شده است که اون گوهر بیرون میاد. اون نگاه فلسفیش هم کار نداریم، ولی هرچه هست این گوهر فناناپذیر در کنار جسم انسان یک عنصر و یک رکن وجودی مهم انسان رو تشکیل میده. آن وقت نکته مهمی که اینجا هست این است که این دو جزء ترکیبی انسان هر کدوم یه اختزاعاتی داره، و جالب است که تعامل، تفاعل و تأثیر پذیری این دو رکن از یک دیگر بسیار عجیب و غریب. یعنی انسان تو زندگی خودش اگر همش به اقتضاعات جسمی خودش و گرایش های جسمیش بپردازه، یه مانع بزرگ ایجاد کرده در مقابل اقتضاعات و گرایش های روحیش. و برعکس اگر انسان تلاش کنه در راه اقتضاعات و گرایش های روحی به اوج تکامل میرسه. شما این روایت حضرت امیر که اعتقادم اینه یک ماه بحث داره در غرر این روایت، اذا مل البطن من المباح عمی القلب من الصلاح. این یکی از مصادیق این کبرای کلی است که من اشاره کردم. اگه انسان همیشه به اقتضاعات جسمش بپردازه، حتی اقتضاعات مباح، باعث میشه همه اقتضاعات و گرایش های روحیش در محاق قرار بگیره. نمیگه حرام، اذا ملع البطن من المباح، نمیگه شبهه. اونا که میسوزانه اقتضاعات روحی رو، میگه حتی اذا ملع البطن من المباح عمی القلب من الصلاح. لذا آدم تو زندگی خودش گاهی یک دفتر و قلم برداره ببینه این زندگیی که میکنه چقدر به اقتضاعات روحیش توجه داره، چقدر زندگی میکنه برای اقتضاعات جسمی. رفقا گاهی چنان درگیری، چنان گرفتاری، وقتی موازنه میکنیم زندگیمون رو میبینیم تمام زندگی ما حول محور اقتضاعات جسمیمون میچرخه. خب بعد چی تکامل میخوایم؟ چی میخوایم اقتضاعات روحیمون زنده بشه، از استعداد تبدیل به فعلیت برسه؟ عرض نکردم یه وقتی که شما ببینید سلف صالح ما برای پرداختن به اقتضاعات روحی چه کار میکردن؟ همینجا یه وقتی عرض کردم که سفرنامه حجی نسخه خطی تو کتابخانه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، ظاهرن یکی از عرض کنم شاهزادگان قاجار این سفرنامه رو نوشته، از ایران حرکت کرده رفته به عراق، از اونجا رفته به بیت المقدس، از اونجا رفته به مکه و مدینه، همه اماکن مذهبی رو دیده. بعد جامع همه اینا یه گزارشگری میکنه از نجف، این گزارشش اینه: مختصر که در روی زمین در هیچ معبد و مسجدی، هیچ مشهد مقدس و مرکز مبارکی همچون مقام همایونی دیده نخواهد شد. سحر نجف حرم حضرت امیر رو داره شاهزاده قاجار تبیین میکنه. نمیگه تو الان، میگه شما نمیتونید این حالت رو هیچ جای دنیا ببینید، در هیچ مرکز مقدسی، در هیچ معبدی، در هیچ مسجدی این حالت رو نمیبینید. هنگام سحر در حرم مبارک چه هنگامه‌ای برپا بود؟ در هر گوشه که نگاه میکردید بزرگان علما، زهاد، عباد، وقت اسم میبره علمای درجه یک نجف رو، شیخ محمد طه نجف، حاج ملا حسین نوری، فاضل شربیانی و امثال ایشان، یکی در سجود، دیگری در قنوت، برخی در ذکر و خشوع و ابتهال و انکسار، در گوشه و کنار صداها به ناله و زاری در شما. بالجمله کیمیایی است عجب بندگی پیر مغان. حالمون مقایسه کنیم با حال سلف صالحم، این حالات سحر تو حرم حضرت امیر، آدمایی که اسم میبره آدمایی نبودن که عبا به سرشون بکشن شب رو عبادت کنن صبح هم برن بخوابن تو خونه و مرحوم محمد شیخ محمد طه نجف مؤلفاتش رو ببینید، میرزای نوری رو مؤلفات و نوشته‌هاش رو ببینید، فاضل شربیانی نوشته‌هاش رو ببینید. اینا آدمایی هستند که فحل علم و حدیث و اصول و فقه و رجال هم در جای خودش، ولی سحرشون مونه. اونا میفهمن اگه بشینیم نائینی اینو گفته، کمپانی اینو گفته، آقای صدر اینو گفته، امام اینو گفته، این اصطلاحات رو این ور اون ور کنیم، اینا معلوم نیست اون اختزاعات روحی باشه، اینا برمیگرده به اختزاعات جسمی. میخوایم بگیم عجب خوب فهمیدیم، عجب خوب درس میخونیم، عجب نمره چه کار میکنیم، پس کی به اختزاعات روحیمون بپردازیم؟ یا عرض نکردم شیخ فضل علی قزوینی شاگرد مرحوم آخونده، عضو هیئت استفتاء مرحوم آخونده، تا سالها قبل تو قزوین زنده بوده، گزارش میده میگه در دوران طلبگی من 100 نفر رو من شماره میکردم در حرم حضرت امیر، در قنوت نماز شبشون دعای ابو حمزه سومالی میخوند. روح یه اختزاعاتی داره. حالا امروز من همین نکته رو میخوام عرض کنم دوستان، اگر همتمون صرف اختزاعات جسم بشه، همه اختزاعات روحی به محاق میره، دیگه نمیتونیم درک کنیم، حلاوت رو متوجه نمیشیم، حتی تو ذهنمون میگیم عجب بیکار بودن اینا، ما که امروز اینقدر گرفتاریم، فلان مقاله مونده، رساله سطح سن که مونده، فلان جام تدریس دارم تدریسم مونده، دانشگاه هم که میرم فلان غلط رو میکنم اون کارم مونده، ما به چی بی حرفا اونا بیکار بودن؟ اینجوری هم قضاوت میکنیم. چرا؟ چون همه حلاوتهای اون اقتضاعات روحی رو میراندیم در خودمون. رفقا اولین نکته اینه برگردیم ببینیم اختزاعات روحی چه می طلبد از ما، یه وقت کمی هم برای اون اختزاعات روحی بگذاریم. این بحث رو اگر توفیق بود ادامه میدیم، نکاتی رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.